سلام میکنم خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ. من اسماعیل نوری‌علا هستم. این 12 برنامه از دوره جدید در پیشگاه فرهنگ رو در معیت خانم شکوه میرزادگی تقدیم شما میکنیم. امروز در نیم ساعت اول برنامه خانم میرزادگی مطلبی رو دارند که بیان میکنند و به اتفاق شما پای صحبت ایشون میشینیم.
سلام بر شما. من آقای نوری‌علا میخوام امروز در مورد دیکتاتوری صحبت کنم. از هر زبان که میشنوی نامکرره، ولی عشق اقلا زیباست و بسیاری از چیزها هست که کریهه، ولی باز هم از هر زبان که میشنوی نامکرره است. این همطور که همیشه بیشتر صحبت میشه که دیکتاتوری در واقع کاری که میکنه جلوی مردم رو برای تصمیم گیری در ارتباط با سرنوشت و زندگی و خوشبختی های خودش چیز مسائل مختلف میگیره. ولی من امروز میخوام چهره های دیگری از دیکتاتوری رو نشون بدم و ضایعاتی رو که دیکتاتوری در سرزمین ها به وجود میاره. قبل از اون میخوام یادآوری کنم ما از امروز که این برنامه ضبط میشه، یعنی در واقع 2 قبل از دوشنبه، ما به پیشواز در کمیته بین‌المللی نژاد به پیشواز روز جهانی کوروش میریم. روز جهانی کوروش 29 اکتبر، 7 آبان، روزیه که کوروش بزرگ منشور خودش رو میگه، صادر میکنه، یعنی در بابل اعلام میکنه که بعد به صورت اون منشور نوشته میشه. البته از جمله خیلی از کسانی که آگاه نیستن که خب از بس توی ایران همه چی رو خفه کردن در این 30، عیبی نداره مردم ندونن، ولی مثلا رئیس سازمان میراث فرهنگی شیراز گفت 29 اکتبر تولد کوروشه. نه، تولد کوروش نیست، روزی که منشور کوروش از زبان کوروش گفته میشه. ما به پیشواز روز کوروش میریم. هفته آینده در این مورد برنامه مفصلی خواهیم داشت و فقط فراموش نکنید، نگذارید این روز رو دولت کوروش ناشناس و دولت فرهنگ ناشناس مصادره کنه. این روز مال مردمه، مال مردم ایرانه و مال کوروشه و باید تلاش کنیم که در حد امکانات این کار انجام بشه. و اما در مورد دیکتاتوری، من 2 هفته پیش در مورد اینکه فضای ایران فرا کافکاییه صحبت کردم و یکی از اون فرا کافکایی ها رو یکی 2 هفته پیش برام ایمیلی فرستاده بودن که بعدن توی همه جاها دیدم که در پادگانی که در یک پادگان نظامی یک نمایشی رو دادن. در واقع نمایش به معنای تئاتر نیست، یک برنامه‌ای رو داشتن. در این برنامه که می‌خواستن راه‌های جلوگیری از جنبش‌ها رو نشون بدن، خب در همه جای دنیا ارتش‌ها هستن که به سربازها تعلیم میدن که چجوری مقابل شورش‌ها بایستن و بعد این خیلی چیزهای همه جای دنیا تقریبا شبیه به همه، خیلی حالت نظامی داره،
یعنی تربیت نیروهای ضد شورش.
بله، این خیلی حالت نظامی داره، ولی در این پادگان با اون عکسایی که دادن کاملا عین نمایش‌های تعزیه، منتها خیلی با شلوغی و خنده و مسخرگی. حتی زن‌ها درست این تعزیه، مردها لباس زنانه پوشیدن و با ریخت‌های زننده‌ای که می‌بینید تصاویر رو روی دوش مردها و ادای جنبش سبز رو در می‌آوردند و و به سبب تفریح حتما سردارانشون که اونجا نشسته بودن می شدن. من خیلی دلم برای این سربازها سوخت آقای نوری‌علا، برای اینکه معمولا این سربازها و پاسدارا در اون رده پایین بیشتر یا از دهات میان یا سواد چندانی ندارن و اصلا نمی فهمن که این عملیات چیه و شاید برشون یه خنده و شوخیه. در این حال ما میبینیم که هر روز در اون سرزمین یک فستیوال مد لباس مثلا اسلامیه یا نمایش جنگ خون و جنگ و شهید آوردن و شهید بردن و امامزاده رو دوش گرفتن و این برنامه ها توی اون مملکت فراوونه. ولی مورد دیگه‌اش برنامه های تلویزیونی صدا و سیماست که در واقع یکی از بیهوده ترین برنامه هاست گویا و مردم نگاهش چون نمی کنن. دولت آمده یک تلویزیون، یک کانال تلویزیونی رو تقویت میکنه که از امریکای جنوبی آمده و از اونجا پخش میشه و برخلاف کانال های دیگر تلویزیونی که مدام روش پارازیت های خطرناک پخش میشه، این کانال نه تنها هیچ پارازیتی نداره بلکه حتی تقویتش هم من شنیدم میکنن، برای اینکه میگن 24 ساعت پخش میشه و یک عده‌ای رو معتاد کرده که برن بشینن و این برنامه ها رو که همش از این برنامه های و قهرهای خانوادگی، دعواها، شوخی ها، برنامه های بین زن و مرد، مثلثای عشقی بین حالا زنی که خیانت میکنه یا مردی که خیانت میکنه، از این برنامه ها وجود داره و گاهی هم صحنه های میگن سکسی، شاید در محدوده، یعنی در اونجا یه کسی پیرهن کوتاه بپوشه حتما میشه سکسی، ولی این خبرهاییست که راجب اون گفته میشه. و چند روز پیش من یک خانومی از ایران پس از یه سفری برگشته بودن و توضیح میدادن که یه زنها، همونطور زنهای خونه و اینا، همطور که دارن کارهای خونه رو میکنن، این تلویزیون با صدای بلند هست و مسخ شده، همه مقابل این تلویزیون ها نشستن، حتی کسایی که کار میکنن از کار که برمیگردن دست جمعی میشینن میشستن به تلویزیون و این برنامه ها رو نگاه میکنن. در واقع اینها ضایعاتیه که یک دیکتاتوری به وجود میاره. ظاهر قضیه چیزی نیست، برنامه تلویزیون تماشا میکنن، پادگان اون برنامه های مسخره رو میگه، فستیوال های عجیب و غریب میذارن، ولی همیشه در همه جای دنیا اینگونه بوده که ابتدا دیکتاتوری خب همه چیز رو میگیره. اولا ما دیکتاتوری چه در شکل کهن خودش که اون دوران گذشته بوده که در واقع دادن اختیار در دوران باستان، دادن اختیار به یه شخصی برای هدف خاصی و برای مدت محدود بوده و اون اوائل هم تازه دیکتاتور آدم بدی نبوده، موظف بوده که بیاد فضا رو امن و امان کنن، بعد از جنگ بوده یا اتفاقات اینجوری بوده. بعدها دیکتاتوری به صورت این که یک شخص یا یک گروهی به عنوان حاکم یا هیئت حاکمه تمام کنترل همه چیزو در یک مملکتی به دست میگیرن، معمولا کنترل سیاسی ظاهره. این دیکتاتوری در پس از قرون وسطا و اوج گرفتن دیکتاتوری مذهبی که به قول همه جامعه شناسان بدترین نوع دیکتاتوریه، برای اینکه تکلیف مردم همش به خداست، میگن از طرف خدا مردم رو تهدید میکنن دیگه، ماجرا زمینی نیست، بدترین نوع. و پس از اون که مردم در واقع تصمیم میگیرن دیکتاتوری رو از بین ببرن و یعنی در واقع جدایی مذهب رو از حکومت اعلام میکنن و تثبیت میکنن، این دیکتاتوری مذهبی از بین میره ظاهرا، ولی دیکتاتوری در شکل‌های مدرن خودش میاد. ما میبینیم قبل از جنگ دیکتاتوری فاشیستی رو داریم که سمبول‌هاش هیتلر، موسولینی و دیکتاتوری به اصطلاح سوسیالیستی رو داریم که در استالین در کشور شوراها، و همینطور دیکتاتوری مثلا چند سال بعدش دیکتاتوری به سبک فرانکو رو داریم در اسپانیا، که همه اینها در واقع مردم رو از نظر سیاسی به شدت کنترل میکنه. اما بعد از مدتی خود مردم، یعنی وقتی که شما اجازه ندارید که در سرنوشت خودتون دخالت داشته باشین، به خصوص مردم تحصیل کرده و آگاه، یعنی مردمانی که این آگاهی رو ندارن که میتونن خودشون، یعنی حقشونه که در تعیین سرنوشتشون شرکت مستقیم داشته باشن، ولی فقیه نداشته باشن، آقا بالا سر نداشته باشن، خودشون تصمیم گیرنده باشن، اونها بیشتر رنج میبرن، مردمان آگاه بیشتر رنج میبرن. و طبعا برای اینکه بتونن دوام بیارن، یه نوع تنازع بقاست در واقع، میرن دنبال چیزهایی که اینها رو بتونه زنده نگه بداره، بتونه زنده از نظر روحی نگه بداره و بتونه پیش ببره. معمولا این هم بعد از چند تا جنبش و تظاهرات و اعتراضی که سرکوب میشه، مردم میرن به سراغ مسائلی مثل مسائل هنری، مثل ورزش، مسائل فرهنگی، چیزهایی که از نظر دیکتاتوری بی خطره، و مردم میرن. به همین دلیل ما میبینیم ناگهان در کشورهای دیکتاتوری سینما رشد میکنه، شعر و ادبیات همینطور بارور میشه، اما فقط برای مدت کوتاهی، برای اینکه دیکتاتوری که از همه چیز وحشت میکنه، ناگهان وقتی توجه مردم رو میبینه، شروع میکنه به جلوی این نوع چیزها رو گرفتن، یعنی به شکل اینکه فکر میکنه هر کلمه‌ای که از دهان یک هنرپیشه سینما در میاد توی فیلم یا توی کتاب وجود داره، هرچی او رو به وحشت میندازه، و این وحشت سبب میشه که او شروع کنه تسلط خودشو بر فرهنگ و ادبیات جامعه هم میندازه، حتی بر سر ورزش هم میندازه. ما مثلا نمونه هاشو تو کشور خودمون میبینیم که مثلا به ورزشکارا میگه مثلا بازوبند فلان چیزو ببندین، یا مثلا روزه بگیرین، یا شعار اینجوری بگین. اینا تمام اینها، تمام این فشارها که بر فرهنگ، بر ادبیات، بر هنر و بر ورزشی سرزمینی میاد، مردم رو در واقع ناامید میکنه از اون چیزی که، یعنی تنها امیدی که داشتن اونها هم از بین میرن. دیکتاتوری در واقع مستقل میکنه مردم رو، میاد خودش برنامه های ورزشی میگیره، برنامه های گسترده بلند ورزشی، و سر و صدا، هیاهو، وسطش شعارهای تبلیغاتی، سینما رو در اختیار میگیره، تمام سینمای مستقل رو از بین میبره. ما این رو مثلا در زمان هیتلر داریم، و ببخشید در زمان هیتلر داریم که میبینیم سینما به اوج خودش میرسه از نظر پیشرفت، ولی بلافاصله تحت کنترل دولت تبدیل میشه به یه سینمای تبلیغاتی که مثلا فقط توی یه برنامه نمایش فیلم نبرد من مربوط به هیتلر، 25,000 نفر اون موقع توی یه سالونی میشینن و این فیلمو برای اولین بار تماشا میکنن با حضور هیتلر. یعنی کلا میشه تبلیغات. موسولینی به یه شکل دیگه، موسولینی اصلا یه چیزی به نام فرهنگ مردم درست میکنه، فرهنگ مردمی. ولی تو این فرهنگ مردمی تنها چیزی که وجود نداره مردمه. استالین یک عنوانی درست میکنه در زمان استالین به عنوان ادبیات واقع‌گرا، اما این واقع‌گرایی و به تمام هنرها، هنر واقع‌گرا در واقع، چون ادبیات و هنر تمام چیزهایی که تا اون روز بوده از بین میره. واقع‌گرا یعنی چی؟ یعنی فقط شعار بدین راجع به اون چیزی که
منهای
اتحاد جماهیر شوروی و قصه هام همه راجع به کارگرانی که خوشبخت و سرفرازن و از این چیزها. همه اینها برای مردمان بی تفاوتی و پوچی میاره که به نظر روانشناسان و حتی جامعه شناسان این نوع بی تفاوتی و پوچی در یک جامعه خطر بسیار هراس‌انگیزی داره. حتی خطرش از این که رأی مردم را بخورند بیشتره، برای اینکه اگر رأی ما رو بگیرن ما میتونیم وایسیم، تظاهرات کنیم، فریاد بزنیم و بگیم رأی ما رو پس بده و امید داشته باشیم که رأیمون رو میتونیم پس بگیریم. اما اگر ما رو سرکوب بکنن و بعد اجازه ندن که به هیچ چیزی فکر کنیم جز اون چیزی که اونا میخوان، از هیچ چیز بگیم جز اون چیزی که اونا میخوان، اون وقت افسردگی یا همین پوچی و بیتفاوتی که یکی از، یعنی دو تا از نشانه های بیماری افسردگی، دیپرشن یا افسردگی. اینها انزوا میاره، یعنی در واقع بیشتر هم طبقه همطور که گفتم با سواد تحصیل کرده و جوانها رو زیر فشار میذاره، چون اونها هستن که به این چیزهای پوچی که دیکتاتوری برای اونها تدارک دیده دل خوش نمی کنن و دلشون میخواد که بهتر زندگی کنن و بهتر حضور داشته باشن در این.
خانم میزادیگی، میگم به نظر شما این یک وجه افزوده در حکومت اسلامی نیست که اینها نه تنها به لحاظ دیکتاتوریشون این دپرسیون رو یا افسردگی رو به وجود میارن، اصلا تشویق به افسردگی میکنن. یعنی وقتی که همش گریه و زاری و توسر زدن و غیره، من تذیه بذاریم، من میگن که مثلا حتی اگر که در برای امام حسین خودتون به گریه زدن هم،
بله،
گریه کردن هم بزنید، شما مثلا بهشتی میشید، این اصلا تشویق میکنه که همه افسرده بشن.
بله کاملا درسته. به همین دلیل هم هست میگن که دیکتاتوری مذهبی از هر نوع دیگرش سنگین تره، برای اینکه خب مردمان همیشه هراس دارن از خدایی که خیلی تلختر اون دیکتاتور معرفیش میکنه به مردم، تند خوتر معرفیش میکنه، یعنی خدای خودش رو، خدایی رو که در واقع خودش میخواد میسازه و به مردم میده، میگه که از او باید بترسی. در و طبعا اون مردم هم گرفتار افسردگی هستن، یعنی این مردم آگاه و باسواد و روشنفکر و اینا از نبود هیچ وسیلهی برای احساس شادی، احساس حرکت، زندگی رنج میبرن، و مردم ناآگاه و مذهبی هم که از وحشت خدایی که دیکتاتورها براشون هر روز بزرگتر و زشترش میکنن، تمام
موسم و جباری
تمام زیبایی های خدا رو میگیرن و از او یک موجود تلخ و بد و که فقط میزن و میکش و تو دوزخ میندازه، یعنی یه چیز شبیه خودشون، خدا رو شبیه خودشون معرفی میکنه. به هر حال این افسردگی ناشی از حضور دیکتاتوری در یک جامعه و تندادن به اون و بی‌تفاوت شدن و به پوچی رسیدن، آغاز تسلیم در مقابل دیکتاتوری در یک جامعه است. یعنی آنگاه که بیشترین مردمان در این غرق شدن، در این خستگی و بی‌حوصلگی و پوچی و بی‌تفاوتی، جشنی است برای دیکتاتورها، برای اینکه همه تسلیمن، همه ماسک شده و در واقع ماشینایی هستن که حکومت میکنه دیکتاتوری بر اونها. خوشبختانه آقای نوری‌الله اون گونه که دیده میشه و نگاه میشه در ایران، مردم ما عجیب مقاومت، یعنی پس از 31 سال فشار هنوز به مرحله تسلیم نرسیدن و این یک شانس بزرگیه که مردم دارن. البته وقتی ما به تاریخمون نگاه میکنیم، من هرگز جز اون آدمایی نیستم که بگم که ما بهترین و باهوشترین و چی مردمان هستیم، نه، ما مثل همه مردمان، ولی فرهنگ ها فرق میکنه. ما یه جوری فرهنگمون هست که اینگونه ما تربیت شدیم که در مقابل دیکتاتوری مقاومیم، یعنی راحت تسلیم نمیشیم، سکوت میکنیم، نمیدونم تو سری میخوریم، زندان میریم، شکنجه میشیم، اذیت میشیم، ولی تسلیم نمیشیم. یعنی اون درونمون همیشه میجوشه برای اینکه یه راهی پیدا کنیم که مقابلش بیستیم. این وضعیتی که در ایران هست اکنون تردیدی نیست که به قول جامعه شناسان و روان شناسان فضای بسیار سنگینیه، فضایی که درش بی‌تفاوتی وجود داره، پوچی وجود داره. درسته که هنوز به مرحله به اوجش نرسیده که به تسلیم هم برسه، ولی وجود داره. راهی که هست این راه به دست روشن فکران، مردمان تحصیل کرده و دلسوز های یک جامعه میتونه شکل بگیره و اون اینه که اون زهر رو که دیکتاتوری به خون جامعه میریزه، این زهر رو به سوی خودش برگردونن، کاری که در ایتالیای زمان فاشیستا شد، کاری که در زمان فرانکو مردم این عکس العمل رو داشتن و ما میبینیم در کشورهای دیکتاتور زده دیگر دنیا هم بوده، مثلا حتی در آفریقای زمان آپارتاید، کاری که مردم ها، یعنی حتی میرفتن سیاه‌پوستا و سفیدپوستای مخالف دیکتاتوری میرفتن مقابل خانه های یا قصرهایی که رهبران دیکتاتورشون نشسته بودن، مدام میرقصیدند و پای میکوبیدن و این اعصاب اینا رو خورد میکردن. این در واقع برگشت زهریه که مردم به جان دیکتاتور میریزن به جای اینکه اون رو به جان خودشون بخرن. و هر وقت که کارهای دیگه ای که میشه کرد، و این رو خیلی میتونن واقعا جوانها و روشنفکرین به مردم درس بدن، اینه که اولا هیچ چیز دیکتاتور رو جدی نگیرن، حتی زمانی که رنج میبرن از اعمالشون جوک کنن مسائل اونها رو، شوخی کنن راجب جدی چیزهایی که برای اونها جدیه، نه چیزهایی که برای خودشون جدیه، و خندیدن، شاد بودن، اون چی که فرهنگ ماست، سعی کنن به هر بهانه‌ای بریزن توی خیابون، بزنن، بخندن، برقصن، و این چیزیه که حکومت دیکتاتوریه به خصوص مذهبیه در مثل ایران رو رنج میده. و ما الان روز کوروش رو در روبرومون داریم، روزی که اینها دیگه نمیتونن بگن چرا 6 سال ما روز کوروش رو در همه جا میگیریم ولی تو ایران نذاشتن به راحتی مردم بگیرن. اما الان دیگه چه بهانه ای دارن؟ خودشون با سلام و صلوات منشور رو آوردن اونجا، جشن روز جهانی کوروش کنار منشور کوروش. هفته ای آینده مفصل تر راجع به این مسئله صحبت میکنیم. با سلام مجدد در بخش دوم برنامه 12 برنامه در پیشگاه فرهنگ، آقای دکتر نوریالا میخوان امروز هم در مورد آلترناتیو صحبت بکنن، برای اینکه هم مطلبی که در این مورد نوشته بودن و هم برنامه‌ای که در تلویزیون داشتن بسیار مورد توجه بوده و ایشون میخوان اون بحث رو گسترش بدن.
بله، من هم سلام مجدد میکنم و یعنی در واقع میشه گفتش که مطلبی که هفته پیش تو این برنامه گفتم سوالاتی رو پیش آورده بود که شاید من مثلا قسمت آخر برنامه خیلی سریع رفته بودم با اون تومانیه اولیه نمیخوند. من اون قسمت آخر رو به سرعت تکرار میکنم که بتونم بر اساس اون این مبهماتی رو که وجود داره یه خود بیشتر توضیح بهش بدم. من عرض کردم که از اون مجموعه مفاهیمی که مطرح کردم که از کشور شروع میشد میرسید به حکومت و دولت، گفتم من 3 رو انتخاب میکنم برای اینکه این بحث مربوط به این قضیه رو بگم، که اون 3 مفهوم بودن: کشور، دولت، حکومت. کاری ندارم که یه عده ای از اشخاص معتقدن که من عوضی میگم، من جای دولت و حکومت رو عوض میکنم، یعنی اینکه دولت اصل، حکومت قوه مجریه و اینها هستش. ولی من اجازه بدید که روی این اشتباه خودم باقی بمونم و فکر کنم
شما که قبول ندیدین که اشتباه کردم. اشتباهی که نسبت میدم
و من فکر کنم که حکومت از دولت وسیع‌تر، مهمتر و ریشه‌ای‌تره. و برای اینکه حسابی جلوی این مشکل رو هم بگیرم، توی بحث امروز هم دفعه پیش گفتم که حکومت یعنی رژیم به اضافه قانون اساسی. حالا اصلا من خود رژیم رو میگم به جای حکومت به کار میبرم، بعد رجوع قانون اساسی میتونیم بعدن صحبت کنیم. یعنی ما یه چیزی داریم به نام رژیم که خیلی وسیع‌تر و بزرگتره و بر بنیاد قانون اساسی ساخته میشه، و یه چیزی داریم به نام دولت که این
در دل این رژیمه،
که دستگاه اداری این رژیمه. عرض کردم که هر ستای این مفاهیم کشور و دولت و رژیم داره مخالفینی هستن، هر کدومش یه سری مخالف دارن. معمولا تو هر جامعه که نگاه کنید، کسی که مخالف کشور باشه، مخالف مردم و کشورشون باشه، اینو بهش میگن دشمن. حالا چه دشمن خارجی باشه، چه دشمن داخلی باشه، چه کسی که تهاجم میکنه به یه مملکتی، چه کسی که میخواد یه مملکتی تیکه تیکه بکنه از درون، این دشمنه. اما اون 2 دیگه، یعنی مخالفین دولت و مخالفین رژیم، اینها دشمن نیستن، با مردم دشمن نیستن، با کشورم دشمن نیستن، با سیستم گرفتاری دارن و با اون مخالفت میکنن. اما البته مثلا میبینیم که همین امروزه چون مرتب مثلا تو سخنرانی آقای خامنه‌ای میبینی که همه اینهایی که مخالف ایشون هستن میگن دشمن، دشمن فتنه به پا میکنه، دشمن با ما مخالفت میکنه، دشمن جلو ما سنگ میندازه. یعنی اصلا در مفهوم اینها، در نزد اینها، مخالف خودشون همون مخالف کشور محسوب میشه و دشمن محسوب میشه و باید باش رفتار دشمنانه کرد. اما ما اگر که توی اردوگاه مخالفین که من معتقدم الان جلسه بودیم یک آمار شناسی صحبت میکرد میگفت 85% ملت ایران الان مخالف این دستگاه هستن. این 85% که یا مخالف دولتند یا مخالف رژیم هستند، اینا دشمن نیستند. این مجموعه مخالفان هستند که تو فرنگی بهشون میگن اپوزیسیون. و بعد این اپوزیسیون به دو دسته تقسیم میشن: اپوزیسیون مخالف دولت، اپوزیسیون مخالف رژیم. اپوزیسیون مخالف دولت با رژیم مشکلی نداره، میگه این دولته این رژیم رو حتی به خطر انداخته.
احمدی نژاد باید ببریم، آقای مثلا ایکس رو بیاریم.
این اپوزیسیونی که با دولت مخالفه نه با رژیم، این یک اپوزیسیونی است که در واقع موضع اصلاح طلبی داره، نمیخواد رژیم رو از بین ببره، میخواد اصلاحات بکنه از طریق تغییر دادن دولت. اما یه اپوزیسیون ما داریم که این اپوزیسیون میگه نه، من اصلا میخوام این رژیم رو، قانون اساسیش و همه چیش رو بذارم کنار و یک سیستم جدید، یک رژیم جدید رو بیارم. اینا رو ما بهشون بگیم که اپوزیسیون آلترناتیف خواه. آلترناتیف یعنی بدیل، یعنی اون رژیمی که میخواد جانشین این بشه. این دوتا به کلی با هم دیگه تفاوت دارن. جالبه که آدم بعضی وقتا تو ادبیات یه چیزی داره کشف میکنه که توی سیاست گفته نمیشه. اگه یادتون باشه شاملو یک شعری داره که خطاب به یه شخصی، حالا ولی خب هم معلومه که خطاب به خمینی داره، میگه ابلها مردا، من عدوی تو نیستم، انکار تو هم. این دقیقا تفاوت اپوزیسیون و آلترناتیو. آلترناتیو انکار سیستمه، انکار رژیمه، در حالی که اپوزیسیون اصلاح طلب کاری با اصل نداره، میخواد در فروع عمل بکنه.
حضرت شیر شاملو من نداره ها، ابلها عدوی تو نیستم.
خب در این مورد مراجعه میکنیم.
بله من اینجوری
بله منم از رو حافظه گفتم، احتمالا حافظه شما از من قوی تره، ولی من اینطور دیدمش. بنابراین در واقع اردوی مخالفان، اردوگاه مخالفان، اردوگاه اپوزیسیون از عدوها و منکرها تشکیل شده. منکرها که میگوین ما این رژیم رو نمیخواهیم، بلکه میخوایم یه رژیم دیگه ای رو بسازیم و جانشینش بکنیم، بنابراین دنبال ساختن اون رژیم بعدی میرند که به اسم اون رژیم رو میگیم آلترناتیو. دربارش باید چند تا نکته رو توجه کرد. اولا که هیچ کس نگفته است که ما اگر بحث آلترناتیو میکنیم اعتقادمون بر این باید باشه که ما یک آلترناتیو بیشتر نداریم. هفته پیش من خود شما بودید که گفتیدش که به تعداد آدمایی که مخالفه عرض کنم که رژیم هستن، هر آدمی یه آلترناتیوه. حالا این آلترناتیوا برخیشون میان دور هم دیگه جمع میشن و یک تشکیلات آلترناتیو میدن. این رو به من ایراد گرفتن در هفته گذشته که آقا تو طوری حرف زدی که انگار فقط اون چیزی که تو میگی یا تو دنبالش هستی آلترناتیوی حکومته. من میگم نه، من میتونم خیلی چیزا رو پیدا کنم که من باهاشون مخالفم، اما اونها هم آلترناتیو هستن برای اینکه میخوان برن جانشین این یکی بشن. بنابراین اصلا بحث ما بحث یگانگی آلترناتیو نیست. ای چه بهتر
که این یگانگی
به وجود بیاد و کار رو تسریع بکنه، برای اینکه عملا نشون داده شده که مثلا نگاه بکنیم، خب اردوگاه پادشاهی خواهان وقتی پادشاهی میخوان، یعنی این که آلترناتیو حکومتی که خودش رو میگه جمهوری اسلامی رو میگه دیگه، پس اون یه آلترناتیوه. یا مجاهدین که آمدن میگوین که ما میخواییم حکومت بره، رفتن تشکیلات خودشون رو درست کردن،
ولی حکومت اسلامی دیگه ای میخوان باشیم،
یا آلترناتیو دیگه ای بر این حکومته.
بله.
این حکومت رو نمیخوان اصلاح کنن.
بله.
این حکومت رو میخوان بذارن کنار، خودشون برن جاش بشینن، پس اونم آلترناتیو هستن. آلترناتیو من هم اون چیزی که من دوست دارم وجود داشته باشه یک آلترناتیو امروزی مدرنی است که فرامذهبیه، به مذهب مردم کاری نداره و اجازه نمیده هیچ مذهبی هم بیاد آزار بده بقیه رو. اسمش هم گذاشتیم آلترناتیو سکولار، آلترناتیو دموکرات، آلترناتیو مردمی، آلترناتیو خواهان گوناگونی عقاید آزاد، آلترناتیو آزادی خواه. هر کدوم این اسمایی که بگید اونای دیگه باید یه ثابت بکنن که یه همچین آلترناتیوی هستن، چون از چی میگن؟ از وجناتشون هنوز این مسئله بر نمیخیزه. بنابراین این بحث رو بذاریم کنار که من دارم میگم که آلترناتیو یگانه است. من دارم میگم آلترناتیو هر گونه اش با اپوزیسیون اصلاح طلب فرق داره. اونها میخوان که کار دیگه ای بکنن، اینها میخوان کار دیگه ای بکنن. این دو تا رو با هم دیگه نباید قاطی کرد. و نکته دوم در مورد آلترناتیو هم این است که خود آلترناتیو خواهان هم به دو گروه تقسیم میشن. عده‌ایشون اهل انقلاب کردن و زدن و داغون کردن و فلان هستن، معمولا به اینا میگن آلترناتیو های برانداز، یعنی اعتقاد دارن که از طریق مثلا اعمال خشونت، مبارزه مسلحانه و غیره باید حکومت رو برکنار کرد و این آلترناتیو رو جانشینش کرد. اینا رو ما میگیم بهشون آلترناتیو های برانداز. اما یه نوع آلترناتیو دیگه هم هست که نوع مبارزه رو میگه بستگی به این داره که حکومت چی کار میکنه. اگر حکومت رو مثل نمیدونم افریقای جنوبی تونستن با میل خود حکومت بکشن پایین و آقای ماندلا رو بیارن، انقلاب
57 تقریبا
دیگه، بله یه خود مقاومت اولش بود ولی
بعدش دادن دستشون رفت،
ولی ما داریم راجع آلترناتیو سازان صحبت می‌کنیم. اینها کسانی هستن که میگن ما بحث نوع مبارزه رو بذاریم کنار، این رو دولت تعیین میکنه، تو سر مردم بزنه، مردم بالاخره جدی میشن، حسابشون برسن، عقل داشته باشه، خواست مردم رو رعایت میکنه. پس ما راجع به روش مبارزه اصلا برخلاف براندازها صحبت نمی‌کنیم، بلکه ما میاییم میگوییم که آقا این حکومت موجود باید منحل بشه. و توضیح هم دادم که منحل شدن یک ترم یا یک اصطلاح حقوقیه. شما یک ارنجمنت یا یک ترتیب خاصی دارید، این ترتیب خاص رو منحل میکنید. یک قراردادی در سال 57 مردم با آقای خمینی بستند، حالا به هر بگیم اشتباه کردن، فریب خوردن، هر چیزی، ولی به حال قرارداد رو نوشتن و زیرش هم امضا کردن، گفتن ما حکومت اسلامی میخواییم، ولی ما میخواییم این قرارداد به هم بخوره. ما میخواییم که این قرارداد منحل بشه، این شرکت سهامی که بین حکومت اسلامی و مردم گذاشته شد، حالا مردم میگن که آقا ما میخواییم این منحل بشه. بنابراین اردوگاه منکران یا آلترناتیو سازان و آلترناتیو خواهان به دو دسته برانداز و انحلال طلب تقسیم میشه. این دو نکته بودش که من می‌خواستم راجع به این مفهوم آلترناتیو که صحبت می‌کنم توضیح داده باشم. اما امروز می‌خوام بیشتر تأکید خودم رو بگذارم روی تفاوت بین اپوزیسیون اصلاح طلب که با دولت در میفته و اپوزیسیون آلترناتیو خواه که با رژیم در میفته. این دوتا از هر منظری که نگاه بکنید با همدیگه متفاوته. من مثلا 4 تا تفاوت اصلیشون رو میگم که الان به صورت خیلی روشنی در فضای سیاسی مملکت ما مطرحه. اپوزیسیون اصلاح طلب لااقل می شود گفتش از اواخر ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و بعد آقای خاتمی، اینها خودشون گفتن که ما اصلاح طلب هستیم. بعد حتی این اپوزیسیون منتقل شد و پوزیسیون شد، یعنی رفتش قوه مجریه و قوه مقننه هم گرفت. اینها خودشون رو اصلاح طلب میدونستن، اصلاح طلب بودن. اصلاح طلبی به چه معنی؟ چیشی رو میخوان اصلاح بکنن؟ یک لوازم و شرایطی داره اصلاح طلبی، چه معماری خونه کهنه باشی که میخوایم اصلاحش بکنیم، چه نمیدونم سری که میبریم به سلمانی میخوایم اصلاحش بکنیم. اولیش این است که معتقدند اصلاح طلبان به این که اون قراردادی که موجب تشکیل رژیم شده همچنان معتبره، در حالی که در اردوگاه آلترناتیف خواهان اونا میگن که آقا این قرارداد باطل شده است، هم به خاطر اینکه یه نسل جدید، خود آقای خمینی وقتی که به ایران آمد از فرودگاه رفتش به بهشت زهرا، در اونجا یه فرمولی رو داد که کافیه ما این فرمول رو نگاه کنیم معنی آلترناتیو بفهمیم. گفت که آقا ما اصلا قبول میکنیم که پدران ما 100 سال پیش آمدن انقلاب کردن، یک قراردادی نوشتن به نام قانون یا قانون اساسی مشروطه. این چه ربطی به ما داره؟ ما چرا باید سرنوشتمون رو پدران ما تعیین بکنن؟ ما مردم دیگری هستیم، هوای دیگری در سر و دلمون هست و نوع حکومت دیگری میخواییم. بنابراین اصلا این که اصرار بکنیم که چون 100 سال پیش پدران ما چنین چیزی خواستن، این ابلهان است. خب ما میگیم الان هم همینطوره. الان 32 سال، 31 سال پیش، 31 تموم شد، ما تو 32 هستیم.
هنوز نشده.
نه، ما تو 32 هستیم، 31 تموم شد.
شما ما همیشه راجع به این مسئله با هم حرف زدیم.
اون نسل آمد انقلاب کرد بر علیه حکومت پادشاهی و آقای خمینی رو سرش گذاشت و همه حرفا. این به این نسل چه مربوطه؟ دو نسل گذشته الان. دو نسلی که از خون و آتش و بیچارگی و ضربه و شلاق و همه حرفا گذاشتن، میگن آقا ما اون قرارداد رو قبول نداریم، ما میخوایم قرارداد جدید بنویسیم. بنابراین اونهایی که توی این کمپ یا این اردوگاهی قرار میگیرن که خود قرارداد رو قبول نداره، با اصلاح طلبانی که قرارداد رو میگن ما قبول داریم، اون قرارداد همچنان نافذ و جاری هستش و باید داشته باشه. در قدم دوم اصلاح طلبا معتقدند که این رژیمی که سرکاره، این اصلاح پذیر، میشه اصلاحش کرد. حال اون که در اردوگاه آلترناتیو خواهان میگوین ما آلترناتیو میخوایم برای اینکه به ما ثابت شده است که این رژیم اصلاح پذیر نیست. این یه خونه ای که یکی میگه آقا این کلنگیه و بزنیم صافش بکنیم و روش عمارت نو بسازیم، یکی میگه نه من میرم نمیدونم از کجا سیمان میارم، تیراهن میارم، اینجاشو شم میزنم، اینجوری نگرش میدارم، حالا یه ذره کجه درستش بکنیم. این عیناً همون تصورات در مورد رژیم هم هست. این دوتا کمپ اپوزیسیون اصلاح طلب و اپوزیسیون آلترناتیو خواه بر سر این که این رژیم اصلاح طلب هست یا نیست بحث دارن. هنوزه که هنوزه، با همه اتفاقاتی که در ایران افتاده، شما میبینید که نویسندگان و متفکرین اصلاح طلب همچنان دارن تأکید میکنن روی اصلاح پذیری حکومت. آقای خاتمی وقتی که 8 سال ریاست جمهوریش تموم شد، در اون مجلس خداحافظی که رفت به دانشگاه و با دانشجویان سخن گفت که بعدم بهشون پرید و گفت میدم بیرونتون کنن از سالن، حرفی که زد این بودش که آقا من پس از این 8 سال به این نتیجه رسیدم که رئیس جمهور تو مملکت ما
یه کارگزاره.
اون یه لغت دیگه تدارکچی رهبره، کاری نیستش رئیس جمهور. خب این یعنی که پس اصلاح طلبی نه در عمل بلکه در نظر هم باطل. نکته دیگر این استش که این اصلاح طلبا در مورد این قانون اساسی که میگویند خوبه و باید بمونه و رژیم بر اون استوار هست، یک نظر هم دارن. میگن اگر که یه مشکلی برای ما پیش آمده است، این ناشی از این است که همه قانون اساسی رو ما اجرا نمی‌کنیم. اصطلاحی که مد شد به وسیله آقای موسوی این بود که این قانون اساسی یک موادی دارد که اینها مقفول مانده‌اند، یعنی ازش قفلت کرده‌ایم و ما اگر که بیایم اون مواد رو به کار ببریم، خود به خود مسئله حل میشه و سیستم اصلاح میشه. حال اون که کسانی که هواخواه آلترناتیو هستند، در اردوگاه آلترناتیو یا بدیل سازی هستند، میگویند که اصلا اینطور نیست و زنده کردن اون موادی که شما بهش میدید مقفول ناممکنه، به خاطر اینه که چست و بست این قانون اساسی که نوشته شده اونگونه است که خود قانون اساسی به اصطلاح آقای خمینی میگفت زده فشل کرده، زده اون مواد رو فشل کرده. یعنی اینکه این مسئله، حالا اینا تصوراتیه که دارن که ما یک جمهوریت داشتیم، یک اسلامیت داشتیم، این دوتا دوشا دوش هم حرکت میکردن، این اتفاق هرگز در جمهوری اسلامی پیش نیامد و تحقق پیدا نکرد. از همون روز اول ما دیدیم که یک شخصی به نام ولی فقیه اونجا نشسته، درسته که میگه که مرد اینا مجلس اساره ملت است و بالاترین فلان است این حرفا، ولی خودش عملا هر کاری که دلش میخواست میکرد و هیچ گونه مواد قانون اساسی بر او مترتب نبود. حالا که دیگه آقای
و گذشته از اون آقای نوریالا، حتی اگر تمام اون مواردی رو که آقای موسوی و کسانی مثل ایشون اشاره میکنن بیرون آورده بشه و انجام بشه، همش انجام بشه، باز هم ما با یک مشکل اساسی روبرو هستیم که وقتی مردم به حکومت اسلامی رأی میدادن متوجهش نبودن و طی این سالها متوجه شدن. و اون اینه که این حکومت، حکومت وقتی مذهبیه یعنی تبعیض هست برای همه کسانی که به مذاهب دیگه، در مذاهب دیگه هستن یا لا مذهبن. و الان این مسئله مهمترین اصله، یعنی هرگز هیچ قانون اساسی که اینها دارن همش هم جز به جز اعمال بشه، یک تبعیض در مورد اونه، یک تبعیض در مورد ما زنا. یعنی در قانون اساسی همین که خانم رهنورد خودشون رو موظف میدونن و علاقه دارن البته که حجاب داشته باشن و به من نوعی اجازه نمیدن که پوششم رو تعیین کنم در قانون اساسی، این یعنی این که این قانون اساسی حتی اگر کلش هم اجرا بشه باز ما مشکل باش بریم.
بله، عرض کنم که شما از موضع یک انحلال طلب صحبت بکنید، من از موضع یه معلمی که میخواد این حرفا رو بذاره. من عقاید خودم رو نمیگم، من دارم میگم که این تفاوت‌ها وجود داره. یعنی که وقتی که اصلاح طلب به قانون اساسی نگاه میکنن اینجوری نگاه میکنن، شما که به قانون اساسی نگاه میکنید اونگونه نگاه میکنید. و در مجموعش نتیجه این که اصلاح طلب ها معتقد به قانون اساسی هستن، معتقد به اصلاح پذیری قانون اساسی هستند و معتقد به مخفول ماندن برخی از موادش که قابل زنده شدن هستند، مجموعاً معنیش این است که اینها معتقد به حفظ رژیم هستند.
بله.
یعنی کسی که میاد میگه که من اصلاح طلبم، درسته که در اپوزیسیون دولت نشسته، ولی در اپوزیسیون رژیم ننشسته. اما در اردوگاه آلترناتیو خواها، اینها خواهان لغو قانون اساسی هستند. هم اکنون شما داشتید میگفتید که آقا این قانون اساسی مشکلات ذاتی و درونی داره و قابل اصلاح نیستش، بنابراین توی این اردوگاه شما نمیتونید کسی رو پیدا کنید که به اصلاح پذیری قانون اساسی و رژیم حکومت اسلامی ایمان داشته باشه و در اینها کسی رو پیدا نمیکنید که معتقد باشه که این یک مواد مخفولی داره که میشود زندش کرد. الان مثلا آقای موسوی یک حرفش فجاعانه ای زدن، به طوری که در همه مطبوعات ما میبینیم که همچه هیاهو میشه. ایشون گفتن که بیایید سیاست های دولت رو به رفراندوم بذارید ببینید مردم میخوان یا نمیخوان. من اصلا کاری ندارم که موضوع رفراندوم چیه، یعنی ایشون نمیگن که بیان رژیم رو به رفراندوم بذارید، در حالی که آقای کروبی میگه که اگه مردم گفتن که ما یه رژیم سکولار میخوایم من قبول میکنم. آقای موسوی نمیگه، میگه سیاست های مخرب دولت رو بیایید بذارید به رفراندوم. اما در همین حدم ایشون داره اشاره میکنه به ماده رفراندوم در این قانون اساسی. حالا برید اون ماده رو بخونید، میگوید که اول باید دو سوم وکلای مجلس شورای اسلامی موافقت بکنن که یک موضوعی به رفراندوم مردم گذاشته بشه، تازه وقتی این رو تصویب کردن مصوبه رو باید بفرستن نه خدمت شورای نگهبان، بفرستن پیش ولی فقیه، ولی فقیه اجازه بدهد که رفراندوم بشود. خب پس درسته که آقای موسوی میخواهند یک ماده مقفوله قانون اساسی رو کارا بکنند و از طریق اون این همین خواست رو البته آقای خاتمی هم در دوران خودش داشت، باز خواست رفراندوم رو مطرح کرد، ولی آقا خود این قانون اساسی فشل کرده این ماده رفراندوم رو. و در نتیجه در اردوگاه آلترناتیو خواهان برخلاف اردوگاه اصلاح طلبان که معتقدان به حفظ رژیم هستند، هیچ کسی معتقد به حفظ رژیم نیست، بلکه خواهان انحلال رژیم هستند. حالا عرض کردم که راجع به چگونگی انحلال بحث نمی کنیم، اون یک مطلب دیگری است. نکته آخری که امشب میخواهم مطرح بکنم آن است که آیا امکان این که این دوتا اپوزیسیون با همدیگه بتونن اتحاد بکنن و کار بکنن وجود داره یا نه؟ به نظر من اگر که تکلیفشون با همدیگه روشن باشه تا یه حدی میتونن با همدیگه پیش برن. یعنی این که آلترناتیو خواهان اگر که ببینن که اصلاح طلبان دارن در جهت این حرکت میکنن که این حکومت رو به نفع مردم بدبختی که دارن ناراحتی میکشن، گرسنگی میکشن، سر زمستون بنزینشون نفتشون هم قرار نباشه باشه، خب باهاشون راه میان، میگن باریکلا شما رو ما میخوایم رژیم رو عوض بکنیم، شما میخواید رژیم رو تعمیر بکنی، میگی میتونی تعمیر بکنی، برو بکن، ما که سنگ نمیندازیم سر راهتو. اما اون طرفی ها وقتی که میان طرف آلترناتیو خواهان بیشتر غرضشون این است که رژیم رو بترسونن از آلترناتیو سازن، که اگر حرف من گوش نکنی یه دیو اینجا وایساده که میخواد کل توسعه بکنه. در اینا ملاحظاتی بود که من فکر کردم که بیافزایم به آنچه که هفته گذشته گفته بودم و در جلسات آینده هم اگر فرصتی دست داد باز راجع به مسئله آلترناتیو که به نظر من نکته بسیار مهمی است و یکی از ضرورت‌های زمانه ما آشنا شدن با این فکر بیشتر